98 مگاهرتز برای شما یک برنامه آوردیم، آماده پخش هست که عنوانش هست کاوشگر. میخوام دعوت کنم شنونده این برنامه باشید. بله، من ساعت 11:30.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
کاوشگر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، دوستان شنونده سلام. کاوشگر رو میشنوید. چشماتون رو ببندید و تصور کنید که مثلا در کرج زندگی میکنید. یه روز تو تهران کار دارید، خودروتون رو برمیدارید، میدونیدم که جاپارک گیرتون نمیاد، اصلا امکان نداره. تشریف میارید داخل خیابان رو میبینید دقیقاً در مقابل همون ساختمونی که شما توش کار دارید 3 تا جاپارک اوکازیون وجود داره. یه دونه پارک دوبل میزنید، ماشین رو پارک میکنید، پیاده میشید. این داستان خیالی کاوشگر. این برنامه از کاوشگر راجع به پارکینگ بشنوید. اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن را ازتون سلب کرده، این برنامه رادیویی را از دست ندید. هرچند هیچ چیز در زندگی واقعا جای کتاب و کتاب خواندن رو نمی‌گیرد. کاوشگر رو بشنوید. چرا تو تهران پارکینگ انقدر کم داریم؟ روزی چند تا ماشین به خیابان‌های تهران اضافه میشن؟ چطور میشه معضل پارکینگ در تهران رو حل کرد؟ آیا واقعا حمل و نقل عمومی راه حل درسته معضل پارکینگ در تهران؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز. بریم برنامه رو آغاز کنیم. محسن سلام.
به نام خدا، سلام و خدمت همه شنوندگان.
خسته یا از این جریان پارکینگ؟ کی خسته نیست واقعا؟ بریم تو فرصت بعدی که در اختیار ما قرار میگیره. با شما خواهیم گفت از این که وقتی یه تهرانی 15 تا 40 دقیقه دنبال جا پارک میگرده، این گشتنش دنبال جا پارک چه اتفاقی رو در شهر ایجاد میکنه.
من یک کاوشگرم که کاوشهامو با شیوه های متفاوتی به شما ارائه میدم. ویدیو، شبکه های اجتماعی، خبر، با من باشید در کاوشگر جوان.
متشکرم از اینکه کاوشگر رو همچنان میشنوید محسن.
بله، هر نیم ساعت گشتن دنبال جا پارک، اگر تعداد حالا 1 میلیون خودرو رو حساب بکنیم، برای ما مثلا در مصرف سوخت چقدر هزینه داره؟ هر نیم ساعت گشتن دنبال جای پارک 225 هزار لیتر بنزین رو به هدر میده و این میشه روزی جمعاً اگه بخوایم حالا کل اون 24 ساعت حساب کنیم بین 4 الی 5 میلیون لیتر. با همین پول 4 الی 5 میلیون لیتر روزانه که ما داریم فقط بر سر پیدا کردن جا پارک هزینه میکنیم، میشه کلی پارکینگ ایجاد کرد.
بله، سوخت موزل تشدید ترافیک هم هست.
بله،
یعنی یه چیزی هم که ما بهش میگیم تشدید ترافیک. یعنی چی تشدید ترافیک؟ در پیشون هست میگم یه الگوریتم. شما کی جا پارک پیدا نمی کنید؟
زمانی که جا پارک نباشه.
آفرین بابا. از کرامات محسن ما این است که شیره را خورد و گفت شیرین است. وقتی جا پارک پیدا نمی کنید که اون خیابون شلوغ باشه.
بله.
و در واقع تقاضای زیادی برای دسترسی به اماکن اون خیابون وجود داشته باشه. بله. وقتی جاپارک پیدا نمی‌کنید در خیابانی که شلوغه دور می‌زنید.
بله.
و به ترافیک اون خیابون اضافه می‌کنید. اینو بهش میگن تشدید ترافیک.
بله.
چرا پارک دوبل نکردن اینقدر مهمه؟ چون شما وقتی دوبل پارک میکنید انگار فرایند تشدید ترافیک رو تشدید میکنید.
بله.
چون اون خیابون خود شلوغه، یک ردیف پارک دوبلش اضافه شده، از طرفی معبر تردد باریک شده، از طرفی تعداد ماشینایی که میخوان عبور کنن زیاد شده.
بله.
بنابراین ترافیک تشدید میشه.
حالا شما الان این به ذهنت رسید
ادامه کنم؟ نه، این الگوریتمی در هوش مصنوعی.
من چند روز پیش به ذهنم رسید و رفتم دنبالش، دیدم مثلا آمار و ارقام چیزی هست که مربوط بشه به این قضیه که اصلا این همین نبود پارکینگ یا پارک دوبل چقدر به ترافیک تهران اضافه کرده. چیزی که آمارهای رسمی هست میگن 20% ترافیک خیابون‌های پرتردد تهران به خاطر همین نبود پارکینگه که همه دنبال جا پارک میگردن. اما اون چیزی که من دیدم خیلی بیشتر از 20%.
خیلی تا 40% میده. بگیم اینجا که این آمارگیری به این ترتیبه که میان یک برش یا یک سکشن از یک خیابان رو انتخاب میکنن.
بله.
ببینن چه کسانی قصد و پارکینگ نیست، ذرای بی حساب میکنن. در صورتی که اگر پارکینگ های طبقاتی خالی و متعدد در تهران باشه، خیلی ها مسافت های زیادی رو در واقع با ماشین طی نمیکنن.
بله.
یعنی میرن به نزدیکترین پارکینگ طبقاتی در محل کارشون ماشین رو میذارن و اون مسافت از پارکینگ تا محل کار رو هم با خود رو نمیرن.
بله.
و این خودش باعث کاهش ترافیک. قطعا خیلی بیشتر از این حرفاست.
اکثر پارکایی که ما تهرانی انجام میدیم پارک کنار خیابونه.
بله.
و فکر میکنم 90% مواقع همین کارو میکنیم، در صورتی که استاندارد جهانیش 30%. یعنی شما در کل فضاهای پارکینگ یک شهر رو در نظر بگیرید، 30%ش باید مرد به حاشیه خیابون ها باشه. ما بقیش اینه که مثلا هر سازنده مسکنی مجبوره برای هر خونه دو تا پارکینگ در نظر بگیره و لحاظ کنه و در ساخت و سازش لحاظ بکنه. اما در ایران اصلا خونه‌ای که پارکینگ داره انگار یک مزیت خیلی فوق‌العاده‌ای داره که مثلا همین ماشینامون دیگه که یک سری آپشن در همه دنیا مرسومه، در ایران
جزو آپشن ها مرسوم.
آره، آره. و این اتفاق داره در حال حاضر در کشور ما میفته. متاسفانه یک مدیریت غلطیه. یعنی مثلا میگن که ما برای اینکه بتونیم افزایش پارکینگ داشته باشیم، بخش خصوصی رو به این وارد کنیم برای تولید پارکینگ. اول اینکه چرا اصلا بخش خصوصی رو به این وارد بکنیم؟ ما شهرداری یک نهادی نیست که یک نهاد مدیریتی کلیه و اصلا جز بخش خصوصی محسوب نمیشه. مگه وظیفه شهرداری ایجاد پارکینگ نیست؟ چرا شهرداری میاد از مردم پول میگیره برای اینکه بخش خصوصی بیاد وارد کنه برای تولید پارکینگ؟ آه. ابتدای سال 95 نرخ تعرفه پارکینگ در تهران 30% افزایش پیدا کرد. دلیلش هم گفتن برای ترغیب بخش خصوصی برای ایجاد پارکینگ. اولا اینکه بخش خصوصی نمیتونه یک زمینی رو بیاد خودش اختصاص بده تا شهرداری بهش اجازه نده. دوما چرا از سوبسیدهای شهرداری کمک نمیگیرید؟ از درآمدی که حمل و نقل عمومی داره از اون استفاده نمیکنید. همیشه مردم باید بیان یک بخشی از پول رو تامین بکنن.
متاسفانه این جریان صحت داره. از اون طرف یه چیز دیگه هم صحت داره که گفتنش خیلی آدمو ناراحت میکنه. اونم اینکه ما هی میگیم موزل حمل و نقل عمومی، موزل حمل و نقل عمومی.
بله.
خب این موزل حمل و نقل عمومی بالاخره کی میخواد حل بشه؟
همیشه موزلات همجنان موزل.
یعنی ما الان یه دونه BRT در تهران داریم که شما واقعا در یک ساعتی از روز نمیتونید ازش استفاده بکنید. جا نمیشن آدما توش. آیا واقعا 10 برابر کردن تعداد اتوبوس ها در کشور از توان دولت جمهوری اسلامی ایران خارجه؟ خیر، خارج نیست. واقعا برای یک کشور این مسئله خیلی بزرگی نیست. معضل حمل و نقل عمومی، معضل خودروهای تک‌سرنشین. من اگر با یک شیوهی بتونم از حمل و نقل عمومی استفاده کنم و بدون استفاده از خودروی شخصی راحت به محل کارم برسم یا بتونم کارم انجام بدم، به هیچ عنوان انتخاب نمی‌کنم که از خودروی شخصی استفاده بکنم.
اصلا یکی از روش‌های همین رفع معضل پارکینگ توی همه جای دنیا اینه که میان مثلا شهرهای مهمی که توشون تردد زیاده، ورود و خروج ماشین‌ها بهشون زیاده، میان پارکینگ‌های وسیع رو در مبادی ورودی این شهرها تعبیه میکنن که حالا کسی که مثلا از کرج میاد تهران، همون ابتدای ورودی تهران کرج اونجا ماشینشو پارک کنه، بعد با وسیله حمل و نقل عمومی بیاد و حالا کارشو انجام بده و بعدم از شهر خارج بشه. اما ما در حال حاضر در همین ایستگاه BRT باید با دوربین شکاری شما رصد کنی ببینی آیا از 1000 کیلومتری اتوبوس میاد یا نمیاد.
بله، شما یه قسمتی از خیابان رو محدود کردید برای اتوبوس.
آره دیگه.
یعنی این قسمت از ظرفیت ترافیکی خیابان کاسته شده.
بله.
اومده برای اتوبوس. حالا اتوبوس هم درش تردد نمی‌کنه، کمه.
آره.
خب این که اصلا عملی نیست، بعد در یک ساعتی کمتر از یک ساعت دیگه است. آیا واقعا یعنی ما اینقدر مشکل اتوبوس داریم؟
خب این بخشش هم مربوط میشد که به هر حال یک سری افراد باز زودتر میرسیدن و ماشین‌های اختصاصی بیان از اون لاین خط ویژه رد بشن و به خاطر همین اون خطوط بیارتی رو راه اندازی کردن. حالا اسمش بیارتی بود به
آره
اسم این
یه نظریه بود آره. که آره یکی برای اینکه بتونن در... البته یه نگاه مدیریت بحرانی به بیارتی وجود داره که درسته
اونش بله،
یعنی شما میتونید تو شرایط خاصی از این استفاده بکنید که خیلی معضلات بزرگی رو حل میکنه. ولی این که چرا اتوبوس کمه، این که چرا واگن مترو کمه، اولا که همینجا بیایم یه مقداری بی‌طرف باشیم، یه سوزن به خودمون بزنیم یا جوالوز به دیگران. شما صحنه هایی رو در مترو میبینید که اصلا در شأن یک انسان نیست، پیرو رفتار خود مردم.
بله،
یعنی این فرهنگ سوار شدن به مترو و پیاده شدن از مترو واقعا باعث خجالت و شرمساری آدمه. یعنی همیشه آدم آرزو میکنه که کسی، یک غیر ایرانی، یک جهانگرد در
نباشه
که این ایستگاه های زیرزمینی سوار پیاده شدن ما به مترو رو نبینه.
آره.
حالا چرا ما این کارو میکنیم و این از کجا میاد؟ واقعا یه نفر باید بیاد ما رو مطالعه بکنه. و موضوع دوم این که آیا واقعا نمیشه 10 تا واگن به قطار اضافه کرد؟ آیا نمیشه 10 تا قطار به این خطوط اضافه کرد؟ تحریم یا هر چیزی، ما یک کشور توانمند به لحاظ مهندسی و منابع هستیم، چه انسانی چه غیر انسانی.
میگن هر 1 کیلومتر خط مترو که بخوان احداث بکنن 40 میلیارد تومان هزینه داره هر 1 کیلومتر.
مگر چقدر در سال به ما ضرر میزنه؟
30000 میلیارد تومان وارد میشه تازه. حالا اینکه چقدر ضربه میزنه اونش بماند، این فقط چیزیه که حجمیه که وارد ایران میشه، یعنی ارز ما میدیم قاچاق وارد میکنیم. حالا اینکه چه تبعاتی داره و چه ضررهایی داره اون کاری باش نداریم. اما در حال حاضر این معضل میخوایم چیکار کنیم واقعا؟ یعنی بذاریمش در کنار بقیه معضل، بگیم معضل و همچنان باهاش مدارا کنیم. علی شکوهی، استاد دانشگاه در رشته مهندسی شهرسازی. سلام.
سلام علیکم،
حالتون خوبه؟ زنده باشید، ممنون که این ارتباط پذیرفتید. آقای دکتر، چند درصد از این معضل ترافیک ما مربوط به طراحی نادرست شهرمونه و چقدرش رفت مربوط میشه به رشته مهندسی شهرسازی؟
ببینید، من ابتدا میخواستم در واقع یه موضوع علمی رو مطرح کنم خدمتتون در رابطه با تفاوتی که بین مسئله شهری یا همون پرابلم با مشکل و معضل وجود داره، یا مسی اصطلاحا بهش گفته میشه.
بله.
از نظر علمی در واقع گفته میشه که یک معضل یا مشکل شهری یه سیستمی از مسائل شهری هستش که حل این معضل یا این مشکل مستلزم حل شدن تک تک اون مسائل هستش.
بله.
معضل ترافیک و همینطور کمبود جای پارکینگ در واقع یه سیستمی از مسائل مختلف کالبدی، فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادیه.
درست.
یعنی حل چنین مسئله یا نسبت دادن چنین مسئله خاص به یک حوزه علمی یا اجرایی کار صحیحی نیستش. بنابراین اگر بخواهیم در واقع نقشی تعریف کنیم برای دانش مهندسی شهرسازی،
بله،
میتونیم بگیم که در شکل‌گیری یا حل چنین مسائلی جنگایشی میتونه خیلی کمک کننده باشه، ولی قطعاً در واقع حل یک معضل این چنینی مستلزم تحلیل در واقع سایر مسائل در سایر حوزه ها، به خصوص بحث فرهنگی و اقتصادی.
بله. خب آقای دکتر، ما میبینیم که مثلا در مناطق قدیمی تهران مثل مناطق جنوبی یا مثلا حتی در مناطق شمالی تهران، جاهایی که کوچه‌های خیلی تنگ و باریکی داشتن، همچنان این معضل پارکینگ هست و یک تصاویری بعضی وقت آدم میبینه که واقعا حتی در همین شبکه‌های اجتماعی هم منتشر میشه، خیلی مضحکه دیگه. بخوایم خیلی واضح صحبت بکنیم که طرز پارکینگ خودروها، اینکه چطور در کنار هم پارک میکنن، و خب این رو نمیشه در حال حاضر رفعش کرد با همین طراحی جدیدی که میشه برای شهر بنا کرد و حالا تدبیر خاصی اندیشید؟
بذارید پاسختون اینطوری بگیم. اول من یه شناختی از خود مسئله و این موزله خدمتتون ارائه کنم.
بفرمایید.
ببینید، در مطالعاتی که تو طرح جامعه حمل و نقل و ترافیک تهران انجام شده سال 86،
خب
کمبود فضای پارک رو توی شهر تهران حدود 520,000 فضای پارک برآورد کردن. حالا پیش‌بینی کنیم، اگه بگیم در وضع موجود بخوایم این عدد رو پیش بینی کنیم، توی خوشبینانه ترین حالت حدود 1,000,000 جای پارک، حالا حداقلش رو دارم میگم، توی شهر تهران ما کمبود فضا داریم.
درسته.
خب تهران 4,000,000 خودرو داره، روزانه 1,500 خودروی جدید داره به اون اضافه میشه.
بله.
از این تعداد خودرو روزانه 1400 تا 1500 تاش وارد معابر شهر تهران میشن. بنابراین یک سوم خودروهای تهران فاقد پارکینگ هستن با این حساب. یعنی یک چهارم خودروهای در حال رفت آمد ما در هر روز راننده‌ها برای پیدا کردن جای پارک با دشواری خیلی زیادی مواجه میشن. برآوردی که کردن میگن هر روز 35,000,000 دقیقه از وقت رانندگان تهرانی برای پیدا کردن این جای پارک مناسب هدر میره.
بلکه بیشتر. بله.
دقیقا برابر مثلا یک عمر زندگی. خب توی مناطق 6 11 و 12 که نرخ‌های تجاری شهر تهران هست، بیشترین این مدل بیشتر اونجا خودش نشون میده. همونطور که شما اشاره کردید توی مناطق 11 و 12 کنار بناهای تاریخی و میراثی، همینطور محلاتی که گذرهای 1 و 2 متری دارن یا معابری که داره شیب زیاد هستن یا شیب هندسی خاصی دارن که
اصلا برای ماشین طراحی نشدن،
واجعه است. بله. دقیقا این مشکل وجود داره. خب یکی، حالا اگه بخوایم واقعا بریم یه خورده آسیب شناسی کنیم و علل این شکلی این موضوع رو بررسی کنیم، میتونیم به ساختمون‌ها یا کاربری‌های شهری اشاره کنیم، به خصوص کاربری‌هایی که جاذب سفر هستند.
بله.
یا مولد سفر هستند. پارکینگ رو تو سالیان گذشته حذف کردن و بدون پارکینگ شکل گرفتن. یکی از مسائل این هست. یکی دیگه از علل میگن که چون ما محدودیت زمانی معمولاً نداشتیم برای پارک‌های حاشیه‌ای.
بله.
خیلی از پارکینگ‌های حاشیه‌ای ما فاقد پارکومت هستند. در واقع بخش بزرگی از اونها در طول روز اشغال میشن. به عنوان مثال هیچ آماری الان نداریم در خصوص مغازه‌داران و صاحبان کسبه‌ای که از صبح میان ماشینشون رو در یک محل ثابت تقریبا یک روز کامل در پارک نگه میدارن.
حتی اونایی هم که ماشینی در پارکینگ نمیذارن از مثلا علائم راهنمای رانندگی یا وسایلی استفاده میکنن، صندلی، دبه، چیزی میذارن.
من بهمون اشاره کنم خدمتتون.
بفرمایید.
یکی از مشکلات همین اشکال و برده کردن فضای پارک مقابل منزل یا مغازه. میدونید بر اساس ماده 24 قانون مدنی هیچ کس نمیتونه در معابر یا کوچه‌هایی که بن‌بست نیستن، درشون بسته نیست،
بله،
فضایی رو تحت تملک خودش در بیاره یا تابلوی پارک ممنوع یا تهدید به پنجره خودو بکنه، چون دقیقاً بر اساس قانون این جرم محسوب میشه.
درسته.
همینطور خب میدونید تعداد و حجم تولید در خودرو بیش از ظرفیت شهر تهران هستش. ولی اگه بخوایم بگیم در شکلی این موزر و مشکله، یه مسئله خیلی اساسی تر دخیله اون مسئله فرهنگیه. یعنی همچنان سهم استفاده از وسایل نقلیه شخصی در حمل و نقل شهری تهران واقعا سهم بالاییه.
درست.
مردم ما در واقع در سالیان اخیر عادت کردن به استفاده از خودروی شخصی، اون هم به صورت تک‌سرنشین. به خصوص اومدن این خودروها تو مناطق پرتراکم و مرکز شهر واقعا مشکلات خیلی زیادی رو به وجود آورده.
درست. آقای دکتر، به عنوان سوال پایانی خیلی کوتاه، حالا از بین صحبت‌های خودتونم این سوال رو میپرسم، فرمودید بله. که بخشی از این اتفاقاتی که در شهر ما داره میفته غیرقانونیه، این که مثلا یک فردی بیاد معبری رو به خودش اختصاص بده. آیا اگر ماشینی بیاد جلوی پارکینگ خانه من پارک بکنه و من اون رو پنچر کنم یا صدمه به اون ماشین وارد کنم، کار غیرقانونی انجام دادم؟
دقیقاً همینطور که از کردن در اساس قانون مدنی جرم محسوب میشه.
آها. خب پس اون، خب من به هر حال اون پارکینگ تحت تملک منه، من ماشینم باید ورود و خروج داشته باشه به اون پارکینگ، چطور؟
نه، بحث ورود و خروج نیست، در مجاورت در واقع دیوار خانه شما.
خب.
یا جلوی مغازه شما که توی اون ورود و خروج خودرو یعنی مقابل پارکینگ یا پل نیستش.
آها، من منظورم پارکینگ و پل بود.
بله بله، فضای پل نه، فضای پل که اصلا تخلف هستش پارک کردن.
درست. بسیار عالی. خیلی ممنون آقای دکتر شکویی.
خواهش می‌کنم.
تشکر.
حالا فرمودید در بحث مهندسی چه کار میشه کرد.
بفرمایید. بله.
ببینید الان یکی از بحث‌های خیلی مهم و روز دنیا استفاده از ظرفیت فضاهای زیرسطحیه. به خصوص استفاده از فضاهای زیر میادین بزرگ. البته این تحت الان در رابطه با تهران در حال بررسی و ارزیابی هستش. یکی دیگه از پیشنهاداتی که میشه میگن باید بیاین در ورودی‌های اصلی شهر تهران پارکینگ‌های بزرگ و متعددی ایجاد کنیم، به خصوص برای افرادی که از شهرهای نزدیک پایتخت مثل کرج و اینها در واقع برای کار به تهران میان،
که ماشیناشون اونجا پارک بکنن و از وسایل نقلیه عمومی استفاده
کنن. یه بحث دیگه این ممنوعیت فروش پارکینگ و این جریمه‌ای که قبلا عقد می‌شد برای کسری یا حذف پارکینگ، البته خوشبختانه الان شورای شهر تهران اینو دیگه ممنوع کردن. به جای اون از سازندگان میخوان که سند تامین پارکینگ رو مثلا توی شعاع 250 متری ساختمونشون ارائه بکنن، یعنی موظفن یه پارکینگی رو در مجاورت اون ساختمون اگه در داخل ساختمون مثلا تامین کنن در فضای مجاورش تامین بکنن.
عجب.
و یکی از بحث خیلی مهم هم اینه، ببینید خیلی موقع ها مداخلات غیر دقیق و ناگهانی که از روی مجموعه دولتی اتفاق افتاده نه فقط مشکل رو حل نکرده بلکه اون دامن هم زده. خیلی موقع ها وقتی کار رو به خود مردم میسپاریم و از مشارکتون رو استفاده میکنیم نتیجه بهتری میگیریم. ببینید ما الان در شهر تهران در بعضی از مکانهایی که اونها رو پیاده محور کردیم تبدیلش کردیم به مسیر پیاده، اومدیم در واقع مجوز ساخت پارکینگ طبقاتی رو دادیم به افراد. این سیاست تناقض داره با در واقع تفکر این که میخواییم ورود خود رو شخصی رو به بافت محدودش بکنیم، یعنی ما داریم از یه طرف پارکینگ جدید ایجاد میکنیم و از مردم میخواییم که خب راحت‌تر میتونن بیان در داخل بافت و تشویق کنیم که از خود رو شخصیشون استفاده کنیم.
درست.
اینه که احساس کنم در برخی موارد اگر مداخلاتمون صحیح نباشه
بله.
مشکلات بیشتری رو ایجاد میکنه. لذا هماهنگی بین شهرداری و راهنمای کنندگی در جهت حل موضوعات به خصوص احداث پارکینگ های جدید کاملا ضرورت است.
بسیار عالی. خیلی ممنون آقای دکتر.
متشکرم.
تشکر از این وقتی که در اختیار ما قرار دادید. خدا نگهدارتون.
خدا
نگهدارتون. همچنان شنونده کاوشگر هستید. دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم. محسن، همه جای دنیا وقتی میخوان یه خودروی رو تولید کنن و حالا به بازار عرضه بکنن قبل از اون میان فضای هم خیابان برای جاده ها هم برای معابر شهریش رو طراحی میکنن، اون سرانش رو در نظر میگیرن، اول خیابون رو میسازن بعد خودرو میان وارد اون خیابون میکنن. در ایران برعکسه، خودرو رو میارن و خیابون همیج وقت تولید نمیشه.
اصلا اصولا شهرسازی در خیلی مناطق تهران اجازه نمیده که شما بخواید تعریض کنید خیابون‌ها رو یا خیابان جدیدی ایجاد بکنید. سوئیس این مشکل رو در شهر ژنو اینطوری حل کرد که یه قسمتی از شهر ژنو که شهر قدیم ژنو درش واقع هست رو اصلا تردد رو درش محدود کرد و اجازه نمیده ماشین زیادی اونجا مالکیتش پذیرفته بشه، چون نمیتونه، میدونه نمیتونه خیابان‌ها رو تعریض کنه و اون چهره زیبای شهر هم از بین میره. گفت اگه می‌خواید ماشین بخرید، در علاقمند به ماشین بازی هستید، بیاید برید اینجاهای شهر زندگی بکنید.
بله.
اینجا هر خانواده میتونه 4 تا ماشین هم داشته باشه.
لندن هم همینجوریه، مرکز شهر که خیلی پرتردد‌تره، شما می‌خواید وارد بشید بعد عوارض بپردازید وارد چی با ماشین خودت. ولی خب اونجا میگیم الان دوباره نگن که ما از محمد عوارض بگیرن، نه، اونجا هم ماشیناشون استاندارده، هم به هر حال معابرشون تا حدی استاندارده، هوا پاکه، هزار تا عامل دیگه هست و عوارضی پرداخت
بسیار بسیار. اصلا شما این وضعیت فشار و این ازدحام و اینو ندارید در مترو بسیاری از کشورها، شما ندارید در اتوبوس ها، ندارید الهی که این مسئله در کشور ما هم حل بشه. واقعا یه حمل و نقل عمومی مردم حاضرن بابتش پول پرداخت بکنن، اصلا خودش محل درآمد بخش خصوصی هم هست در تمام دنیا اینطوریه. ولی متاسفانه ما همیشه، من میدونم که ما اگه 4 سال دیگه هم بیایم برنامه کاوشگر بسازیم در این رابطه، بعد قراره با یک کارشناس صحبت بکنیم که او بگه انشالله اگه مشکل حمل و نقل عمومی حل بشه در تهران مشکل ترافیک هم حل میشه. محسن، متشکرم.
خسته
نباشی و خدا نگهدار.
خدا.
دوستان شنونده، ممنونم از همراهی شما تا این لحظه با برنامه کاوشگر. آرزوی سلامتی براتون میکنم هر جا که هستید. الهی که تندرست باشید و شاد. خدا نگهدارتون.
عصرتون بخیر همیهنانه گرامی شنوندگان خوب، اینجا تهران است. پخش شبکه رادیوی اقتصاد در بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما هستیم. اگر مایل هستید با ما در ارتباط باشید، سامانه پیام کوتاه 30000 3637 و شماره تلفن 24 ساعته 2786 2098 که امکان در اختیار شماست. باشیم. گاهی باید از میان بدترین روزهای زندگی عبور کنیم تا به بهترین هایش برسیم. زندگی کوتاهه، تا زمانی که میتونید لبخند بزنید، تو روزهای سخت کنار هم باشیم، همدلی کنیم، دلگرم کنیم همو. امروز خدای مهربان در انتظار توست تا حرکت کنی و برکتی بی نهایت تو رو دهد. پس قدمی بردار به سوی خوشبختی. حرکت از تو، برکت از او. خوشبختی همیشه داشتن چیزی نیست. خوشبختی گاهی لذت عمیق از نداشته هاست، ولی داشتن آدم های مهربان کنار آدم، بودن آدم هایی که دوستشون داریم و به آدم حال خوب میدن واقعا عالیه. این روزها برای دیگران اینگونه باشید، حال دیگران رو خوب کنید. اگر بین برنده شدن و شاد بودن مجبور به انتخاب شدی، همیشه شادی رو انتخاب کن، چون شاد بودن به صورت خودکار از تو یه برنده میسازه و البته باعث سلامتی همه شما میشه. پس شادی رو به همدیگه هدیه بدیم، به هر دلیلی، به هر بهانه‌ای باعث بشیم که دیگران لبخند بزنن.
اینجا رسم مهربونیه.
به واسطه مسئولیت اخلاقی که حس میکنم برای اجتماع باید انجام بدم، تو این برهه حس کردم که به صورت ماسک بتونم کمک مردم بکنم، کار بسیاری رو انجام دادم.
اما هستند کسانی که از آب گلالود ماهی میگیرند یا در شرایط فعلی سعی میکنند با جون مردم کاسبی کنند.
ماسکایی که فیلتردار یا معمولی باشه چند روزه اصلا قیمت‌ها چند برابر شده.
هفته پیش 5 تا ماسک گرفتم 15,000 تومان، دیروز رفتم بگیرم 16,000 تومان یه دونه ماسک. شما فکرشو بکن.
در حالی که این روزا می‌بینیم بعضیا با احتکار ماسک یا فروش چند برابری سعی می‌کنن از مردم سودجویی کنن، هستند کسانی که به رایگان این ماسک‌ها رو در اختیار مردم قرار میدن.
همه چی پول نیست. همه چی پول نیست. آدم اگه گذشته بشه من مالش برکت، من اینو حس کردم.
اینها همون افرادی هستند که انسانیت رو زنده نگه می دارن. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درون‌زای ایران.
با ممنونم از اینکه شما انتخاب کردید این شبکه رادیویی، یعنی شبکه رادیویی اقتصاد رو. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز دریافت میکنید و از همراهی صمیمانه‌تون بسیار ممنون و سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید.